بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تمام انسانها رو خداوند آزاد آفریده، به این معنا که مانند نباتات و حیوانات و آسمان ها و زمین مجبور به این شکل زندگی که دارن نیستن. موجودات مجبور که مستقیم محکوم اراده پروردگارن، توان تخلف ندارن. لذا در عرصه حیات اونها معصیت و گناه و انحراف ظهور نمی کنه، تحقق نداره. یه نمونه از قرآن براتون بگم: لشمس ین بقی لها انتود رکل قمر علی اللیل و سابق و نهار. میلیاردها سال خورشید، ماه، شب، روز بر یه مسیر معینی در جریانن، نمیتونن تخلف بکنن. بقیه موجودات مجبور آفریده شده هم همینطور، الا انسان و جن. این دو موجود آزاد آفریده شدن، یعنی هر کاری رو که بخوان بکنن به اختیار خودشون انجام میدن، پروردگار مجبورشون نمی کن. هر چارچوب جبر نیستن و هر راهی رو هم که بخوان انتخاب بکنن باز آزادن، الا این که پروردگار مهربان عالم برای این که بندگانش دوچار بدراهی، بیراهه، انحراف، زلالت، گمراهی نشن، انبیایی رو مبعوث به رسالت کرد، کتابهایی رو فرستاد و اونها رو راهنمایی کرد. عقلم بهشون داد که راهنمایی او رو درک بکنن، بفهمن، حق و باطل و تشخیص بدن و به اونها از طریق انبیا و کتابهای آسمانی و عقلشون فهموند که هدایت کدام، گمراهی کدام، چه جاده آخرش بهشته، چه راهی آخرش جهنم و دوزخ. امیرالمومنین می‌فرماید در این زمینه برای احدی از مردم عالم جای عذر و بهانه باقی نگذاشت. یعنی فردای قیامت یه دوزخی نمیتونه به پروردگار بگه لولا ارسلت الینا رسولا، اگر پیغمبر میفرستادی برا ما توضیح میدادن ما گمراه نمیشدیم، اگر کتاب نمیفرستادی، اگر میفرستادی کتاب ما گمراه نمیشدیم، اگر چراغ در راهمون قرار میدادی ما گمراه نمیشدیم. این نوع عذرها، بهانه ها رو مطلقاً خداوند قبول نخواهد کرد. برای اینکه در زمینه هدایت بندگانش سنگ تموم گذاشت، کم نذاشت. یعنی یه انسان اگه بخواد بره بهش، یا برابر بحث 29 شب قبل اگه بخواد به فوز برسه، به فلاح برسه، همه امکاناتو بهش داده. حالا چرا بعضیا راهی رو که خدا بهشون نمایانده اون راه رو طی نمی‌کنن، گیرشون شکمه و شهوت، همین، اصلا گیر دیگه ندارن، نه گیر بیعقلی دارن، نه گیر نداشتن فطرت دارن، نه گیر نداشتن امکانات دارن. اومدن لذت امروز دنیا رو که هم خود لذت اندک، هم زمانش، با لذت بی نهایت آخرت و بی زمان آخرت عوض کردم. استحب الاما علل هدا و الاخرت علل دنیا و الله علل شیطان. اومدن با این آزاد بودنشون بد انتخاب کردن و بد جا به جا کردن، کل دنیاشون رو به خاطر شکم و غریزه جنسی جای آخرت گذاشتن و با جلو انداختن شکم و غریزه جنسی هدایت خدا، نبوت انبیا و کتب آسمانی رو به قول خود پروردگار پشت سر انداختن، یعنی قطع رابطه کردن و دیگه بیخیال شدن، غافل شدن. مثلا یادشون نمیاد که پیری هم هست، سکته هم هست، تصادف هم هست، برق گرفتگی هم هست، شب شدن ماشین، سقوط هواپیما، از خط بیرون رفتن قطار، پیری، درد، سرطان، حسب مرگ کل اینا رو از یاد بردن، کلش. یعنی در یه حالتی قرار دارن فکر میکنن تو این دنیا موندگارن، شکم هم همیشه در کار، غریزه جنسی هم همیشه میدون داره. و در این زمینه چنان غفلت دارن که سالها بر اونها میگذره، نه یاد خدا میفتن، نه یاد قیامت، نه یاد مرگ، نه یاد تموم شدن دنیا، نه یاد خاموش شدن چراغ شکم و غریزه جنسی. علتش فقط همینه و الا هیچ دلیلی بر این ندارن که انبیا رو رد کنن، قرآن رو رد کنن، اهل بیت رو رد کنن، حقایق رو رد کنن. نه برهانی دارن، نه دلیلی دارن، حق سر جاشه. اینا در باطل به خاطر شکم و غریزه جنسی اصرار دارن، پافشاری دارن. داستانشون این که اگر همین طایفه از شکم و این غریزه نجات پیدا بکنن، یعنی به همون نتیجه برسن که انبیا رسیده بودن که شکم وسیله زنده موندن، برای این که انسان تمام قدمهاشو مثبت برداره، غریزه جنسی هم برای ازدواج و بچه دار شدن و اولاد خوب تربیت کردن. این دوتا کاری دیگه غیر از این ندارن. اگه این دوتا کار رو از اینا بگیرن که گرفتن، هم حرام خوری و هم اعمال حرام غریزه جنسی جریبانشون رو میگیره، کور و کرشون میکنه. قرآن میگه یه زمانی چشمشون رو وا میکنن که تمام حقایق قیامت ظهور کرده براشون و راه پس و پیش، برگشت، توبه، عذرخواهی دیگه ندارن. اما شما که آزاد از این دو هستی، یعنی در حد خودتون کار کردین که تسلط همیشگی شکم بر شما نداشته باشه و غریزه جنسی شما رو به اسارت در نیاره. شما عاشق رسیدن به فوز و فلاحین. خب قرآن مجید میگه فوز و فلاح میخواین، باید به وسائل رسیدن به فوز و فلاح معرفت پیدا بکنیم، که این معرفت هم خداشناسی داره، هم قیامت شناسی داره، هم خطر شناسی داره، هم راه شناسی داره، هم شرایط شناسی، هم وسیله شناسی. این علوم، یعنی این چندتایی که اسمشو شنیدید، افضل علوم در این عالم هستیه. یعنی علم بالاتر از این چند رشته نیست. رشته علوم مادی رو هم همه لازم دارن، چون در این دنیا باید زندگی کنن، اون علم هم هست. اما اگه اون علم رو از این علم جدا بکنن، و این علم خداشناسی و قیامت شناسی و راه شناسی و خطر شناسی و وسیله شناسی رو تعطیل بکنن، اون علم میشه حیوان پرور قوی، یعنی اولایک کل انعام میپرور، یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام میپرور. امام صادق درباره یه بخش از این علم که معرفت الله، که ریشه همه اون چند علمه، یعنی وقتی آدم خدا رو بشناسه خودش کمک میده آدم وارد قیامت شناسی، خطر شناسی، راه شناسی، وسیله شناسی هم میکنه. این علم به خدا اشرف علومه که انسان همه کاره عالم و همه کاره خودشو بشناسه، مالک دنیا و آخرتشو بشناسه، معلم و مربیشو بشناسه، راهنماشو بشناسه، اونی که تمام خطراتو براش توضیح داده بشناسه. یعنی بقیه رشته‌ها زیر مجموعه معرفت الله. روایتی رو که در جلسه گذشته شروع کردم با انقلاب حالی که براتون پیش اومد مطلب رو به کل ناتمام گذاشت. من بقیه اون روایت رو که از زیباترین و بهترین روایاتمونه براتون میخونم. یکی دو قطعم از اهل حال و تربیت شدگان این علم براتون میگم که بسیار مفیده. دنباله کلام امام صادق اینه: شما اگر خدا را بشناس، لذت شناخت خدا شما رو از چشم دوختن مطلق به جلوه های امور مادی حفظتون میکنه، یعنی یه دیدی به امور مادی و ابزار پیدا میکنی به خاطر اون لذت معرفت که حاضر نمیشین هیچی رو با خدا عوض بکن، هیچی اصلا حاضر نمیشین. من در این زمینه یه قطعه‌های زیبایی دارم، یه پیش آمدهایی شده که حرف اونایی که این پیش آمد براشون شده این بوده: عوض نمی کن. مثلا ابن عبدالحدید عالم بزرگ اهل سنت، معتزلی مذهبه، یعنی جزء ما نیست. ایشون یه توفیقی پیدا کرده، نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو 20 جلد شرح کرده، تو این نهج البلاغه‌اش نوشته بعد مرگ پیغمبر برای بتون آرمه کردن پایه‌های حکومتی که ساختن، خدا در قدیر حکومت الهی به مردم داد، مردم بعد مرگ پیغمبر زیر بار اون حکومت الهی نرفتن، یه حکومت زمینی تشکیل دادن. در حکومت زمینی پول سنگینی خرج کردند که به این حکومت نیرو اضافه کنند و نیروی طرف مقابل رو که امیرالمؤمنین باشه و اهل بیت کم بکنه. نتیجه پولم لذت خیالیه و شکمه و غریزه جنسی، هیچ کاری دیگه نمیکنه پول، هیچ. یا آدم در درون خودش لذت خیالی داره که 10 میلیارد پول دارم، یا به شکمش میگه پول دارم، چربترین غذا رو بهت میدم، شهوتم بعد اشباع شکم خوب هیجان پیدا میکنه، اونم مورد ارضا میخواد، کاری دیگه پول نمیکنه. مگه امام صادق میفرماد پول بیفته دست مردم پاک و مردم مؤمن، اونا بلدن با پولشون چی کار بکنن. اونا به شکم میگن شما یه حدی داری، به شهوت میگن شما یه حدی داری، ما هرگز نمیایم پولو کنار شما دوتا نجس کنیم و حروم بکنیم، نه. با یه صبحونه نهار شام سیر میشی، با یه لباسم پوشیده میشی، با 200-300 متر خونه هم جا پیدا میکنی، با 10-15 میلیون هم یه ماشین 0 کیلومتر پیدا میکنی، بستته، چی میخواد؟ من با این پولم با پروردگارم کار میخوام بکنم، کاسبی میخوام بکنم، چون پروردگار من به من اعلام کرده پول تو گرون میخرم. ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم و انفسهم، هم پولتون رو میخرم هم زحمتتون رو گیرونم میخرم، به ان لهم الجنه، پولتو میگیرم بهشت ابد بهت میدم، زحمتتو میگیرم بهشت عبد بهت میدم. یه ما برای من زحمت کشیدی، خودتو نگر داشتی، گشنه، تشنه، گرما، خریدم، به ان لهم الجنه. ارزونترین جنس و خدا به ما گفته ازتون میخرم به گرونترین قیمت با قیمت ابدی، تمومم بشه. برای چی به تو بدم شیکم؟ برای چی به تو بدم غریزه جنسی؟ برای چی؟ عاقلانه نیستش. حاکم زمینی بعد مرگ پیغمبر ابن عبدالحدید نوشته یه پول قابل توجهی مثلا 1000 دینار طلا داد به عاملش، کارگزارش، اداریش. گاه آخرهای شهر مدینه یه زنی گزارش دادن 4-5 تا بچه یتیم داره، گفتن امشب نون نداره، نون خالی، ببر بهش بده و بیا. مامورم با این کیسه های زرق و برق دار که دل آدمو میبره، اومد در خونه رو زد، یه خانومی با چادر کهنه با کفش پاره اومد در رو وا کرد، گفت فرمایش، گفت شما فلان خانومی؟ بله. شما 4-5 تا یتیم داری؟ بله. شما امشب نون نداری؟ بله. گفت خلیفه این 1000 دینار ناقابل و خدمت شما ده. گو برو به خلیفه بگو ولایت مولای من علی 1000 دینار نیست که به من بدی من بفروشم. اگه میخوای با من معامله بکنی کل عالمو به من بده که من ولایت علی رو به تو بفروشم، اما کنار معامله به این کل عالم یه توف میندازم و به یکی هم به صورت تو. برو بدر رو بس. این رفیقای خدام تموم شدنی نیستن، هم میشه هستن. چند سال ماهواره اومده شماها رو بخره که خدا رو پس بدین، قیامت رو پس بدین، انبیا رو پس بدین. چند تا دختر زیبا سر راهتون قرار گرفت و دختران پاک دامن، چند تا جوون خوشگل سر راهتون قرار گرفت، بهش گفتین که نه. نه یعنی چی؟ یعنی من خدا رو با تو جا به جا نمی کنم، قیامتم رو با تو جا به جا نمی کنم، من پیغمبرم رو با تو جا به جا نمی کنم، من حسین رو با تو جا به جا نمی... چند تا چقدر شد؟ البته خودتونم نبودین بگین نبا، تو دعای کمل میگه کم من اثارن و غیته، چقدر من تا لب پرتگاه اومدم تو گفتی که حیفی بنده من، کنارم کشید نذاشتی بیفتم. این نتیجه معرفته، یعنی آدم از خدا لذت ببره با بقیه چیزا برای آدم معمولی میشه، طبیعی میشه، یعنی جا دیگه نداره آدم چیزی رو با وجود مقدس او عوض بکنه، جا نداره. و کانت دنیا هم انده هم ممایت اونه هم به ارجلهم. امام صادق میگه اونایی که خدا رو شناختن و لذت خدا شناسی رو چشیدن، تمام دنیا پیششون مال چیزیه که هر رو رد میشن پا روش میذارن، یه تیکه آجر پاره، یه تیکه سنگ، یه خود برگ خشک، یعنی دنیا زیر پاشونه، دنیا بالا سرشونی که مهارشون بکنه بکش، ار رو دنیا را میرن، از روی دنیا. و با نعمت معرفت خدا تلذذوا بها، چنان لذتی میبرن، تلذذ من لم یزل فی روزات الجنان مع اولیاء الله. تو تهرونن ها، تو دودن ها، تو ترافیکن ها، تو سختیهان، تو فسادن، شهرشون، جامعهشون، اما اینا امام صادق میفرمد تو همون شهرشون و قاطی همون مردم چنان از خدا لذت دارن که انگار در بهشتها دست تو دست اولیاء خدا دارن قدم میزنن، کیف میکنن. تهرون کدومه؟ دود چی چیه؟ محدودیت ها چی چیه؟ درآمد کمم چیه؟ پول زیادم چیه؟ من یه کیفی دارم، یه لذتی دارم، اینا من که هیچی احساس نمی کنم. هیچ. من این روایت رو هنوز پیدا نکردم، اونی هم که برام گفته مرده، نیستش بپرسم، اما اون بیرانه می گفت، گفت یکی اومد پیش ابی عبدالله، گفت آقا من به دستور شما، به هدایت شما یه ساعت و نیم به نماز صبح بیدار میشم، عشقی دارم، حالی دارم، نمازی دارم، گریه‌ای دارم، کیفی دارم، لذتی دارم. به محض اینکه صدای مؤذن بلند میشه، الله اکبر، کسل میشه. افسرده میشم. چرا؟ فرمود به علت این که وقتت با خدا تموم میشه. من به زبون خیلی فارسی میگم چون قافیه براش پیدا نکردم. تو که تموم میشه خدا میبینه که مناجات و نماز و سجده و گریه تو باهاش تموم شد، انگار اونم ناراحت میشه. اون ناراحتی اونه که در تو اثر میکنه که چرا این جلسه تموم شد، چرا بین من و بندم وقت گذشت، عجب حالی بود، عجب داستانی بود، عجب محفل انسی بود. اینا تو همون شهری که اصلا لذتی که میبرن از خدا، انگار تو باقای بهشت دست تو دست اولیاء خدا دارن میگردن. عجب روایتیه. این معرفت الله عز و جل انس من کل وحشه، شناخت خدا مونس انسان در هر وحشتی، و صاحب من کل وحده، معرفت خدا یار و رفیق آدم در هر تنهایی، و نور من کل ظلمه، تو هر تاریکی، تو هر زمانی، تو هر فسادی، معرفت الله نور انسانه، و قوتون من کل ضعف، نیرو در هر ناتوانیه. آدم غیر ما رمزون ده شب چرتش میگیره، سنگین میشه، میخواد بخوابه، اما تا ما رمزون میاد و لذت شروع میشه. آقا 11 شد 12 شد 1 شد، احیا شد، شب جمعه شد، کمیل شد، میگه بشه، خوابت نمیاد؟ نه. کجا خوابم میاد؟ خسته نیستی؟ نه. نه. دکترای اروپا میگن یه ساعت سخنرانی نیرویی که از مغز میکشه مساویه با 8 ساعت کار بدنیه. دقیقا. اصلا میگن اونایی که سالی 7-8 بار سخنرانی میکنن نزدیک 1 ساعت، اینا رو باید پیش دکترای بیماری های دیوانگی و روانی باید برد. میگن اونی که در سال 10 ساعت 11 ساعت سخنرانی بکنه بدانی دیوانه. یه سخنران مهم کشورمون که رفته بود آلمان، از دنیا رفته، انسان بسیار والایی بود، خودش برای من تعریف کرد. گفت دکتر وقتی که داشت پرونده برای من تشکیل میداد، گفت شغلت؟ گفتم سخنران. گفت سخنران یعنی چی؟ گفت به زبان اون گفتم کنفرانس میدم. گفت سالی چند تا دونه؟ گفتم سالی چند تا دونه؟ سالی چند تا دونه یعنی چی؟ ما مارمزون داریم، شب 2 تا سخنرانی دارم، زور 1 سخنرانی دارم، محرم سفر 10 اول 6 تا سخنرانی، 10 دوم 4 تا سخنرانی، تا 10 آخر 5 تا سخنرانی. گفت شما برای چی به من مراجعه کردیم؟ گفت کیسه صفرا داشتم. گفتم پس به کی مراجعه کنم؟ گفت من آدرس یه دکترایی رو می نویستم بسیار متخصص در معالجه دیوانگی هم. شما دیوانه ای؟ من شما عروس رو خندانی می کنیم؟ نه. نه یه امام رمزون ممکنه یه بار نیاز باشه روایتی آیه رو پیدا کنیم، وقت حفظ کردن نداشته باشیم، وقت دیر شده می نویستیم مرو می کن. گو از حفظ؟ بله. گو یعنی شما در یک ماه که اسمش ما رمزونه 90 تا سخنرانی می کن. دو تا شب یه دونه روز گنم در 60 شبانه روز محرم و صفر 300 تا 200 تا سخنرانی گفتم. بله. گفت با چه نیرویی؟ اصلا امکان نداره، با طب به ما نمیخونه. ایشون گفت، بهش گفتم با نیروی ابی عبدالله الحسین. تو خیال میکنی ما خودمون داریم سخنرانی؟ ما خسته نمیشیم، ما انقدر خودمون و مستمعمون از خدا لذت میبریم، از امام حسین لذت میبریم. شب آخر ما رمزون به همون میگن 30 شب تا 2 نصفش خسته نشدی؟ میگم چی داری میگی؟ ناراحتم داره تموم میشه. کدوم خستگی؟ خسته نشدی یعنی از خدا خسته شدی؟ از پیغمبر، از ابی عبدالله، از بهش، از قیامت، از چی خسته شدم آقا؟ و شفاء من کل سقم، لذت با خدا. امام صادق میگه داروی هر بیماری. من تو همین ماه رمضان تو جلسه شب و ظهر امیرآباد شاید 20 بیمار رو از طریق منبر بیشتر معالجه کردم. اومدن گفتن میخوام خودکشی کنم. پیشین آقا من بعد منبر باید حرف بزنم. بعد منبر گودم بیا، گفت دیگه برای چی میام؟ من اشتباه فکر میکردم، خوب شدم. آقا من از زندگی به کل بریدم. برای چی آقا بریدی؟ دنیا رو خدا برای ما درست کرده، نعمت ها رو برای ما. پیشین آقا بعد منبر بیا صحبت کن. بعد منبر یکی یه رو اومد منبر زور، خیلی پریشان بود، از شهرستان اومده بود. شناختمشم من چون مشهد دیده بودمش توی شهر دی. آدم خیلی وزین و تو شهر خودشونم چهره معروفیه. گفتم چه عجب؟ گفت یه کاری داشتم تهرون، میدونستم اینجا منبر میرین، اومدم ببینمتون. نه حال دارم، نه آرامش دارم، نه راحتم. یه دو سه تا گرفتاریاشو گفت. گفتم بیشین بعد منبر با هم صحبت کنیم، الان که من وقت منبرم. به جان سید و شهدا هم منبر اومدم پایین. گفتم بیا. گفت نه، من معالجه شدم، من راحت شدم، من اشتباه میکردم، این فکرها رو میکردم. گفت تموم شد دیگه، قرص نخورم، دکتر نرم. گفت من با همین یه ساعت معالجه شدم. این کلام امام صادقه که من با چشمم تحققش رو دیدم. شفاء من کل سقم. و بعد حضرت فرمود به جمیل ابن دراج پیش از شما، یعنی پیش از پیغمبر، جامعه هایی بودن که یقتلون، کشتنشون، یحرقون یا یحرقون، زنده زنده آتیششون زدن. داستانشون خدا تو سوره معارج میگه. و ینشرون بالمناشیر، با اره زنده زنده نصفشون کردن. و تزیق علیهم الارض به روح بها، و با همه گستردگی زمین زندگی رو بر اونها بسیار تنگ کردن و اینا احساس ناراحتی نکردن، نه اون وقتی که میکشتنشون، نه اون وقتی آتیششون میزدن، نه اون وقتی که عرشون میکردن. از این حوادثی که براشون پیش اومده بود اصلا نگران نبودن. من غیر ترتن و ترو من فعل ذالک بهم ولا ازن، اصل احساس اذیت نمی کردن. بل ما نقمو من هم الا ان یؤمنو بالله العزیز الحمید. حرفشون این بود که خدایا اینا انتقامی که از ما می کشن به خاطر اینه که دستمون تو دست توه، اما حالا به خاطر این که میخوان نصفشون بکنن، نصفمون بکنن یا آتیشمون بزنن، از تو دست برداریم، به اینا به پیوندی. بعد امام ششم میفرماد فسألو ربکم، واقعا وقت دعا از خدا بخواین درجات اونا و صبر اونا رو بر حوادث روزگار بهتون بده که شما هم روش اونها رو پیدا بکنید، محکم بشه، قوی بشه، بمانی. معرفت رو تو معرفت هم آقا انسان خدا شاهده اینقدر متواضع میشه، یعنی وقتی آدم خدا رو میشناسه میفهمه خودش هیشگینی هر چی هست اونه، از هیچ برخوردی هم ناراحت نمیشه، به خودش نمیگه من به من، دلم میخواد از اونایی که نه پیغمبر بودن نه امام براتون بگم، دو سه تا هم یادداشت کردم، اما حالا یکیشو از یه غیر امام میگم، یکیشم از یه امام. معرفت با آدم چی کار میکن؟ یه روزگاری بزرگترین مرجع تقلید شیعه مقدس اردبیلی بود، ایام زیارت ابی عبدالله از نجف پیاده را افتاد به کربلا، بغل رودخونه دو تا راه اربعین دیدید، من که انو اربعین ابی عبدالله رو ندیدم، نه این که نتونم برم، نتونستم انتخاب بکنم آیا تبلیغ دین رو تعطیل بکنم فردی برم زیارت، وظیفه است که بمونم، اگه رها بکنم مجالس مردم و قیامت به من نمیگه. من یه زبون و گلو و دو کلمه یادت داده بودم به مردم یاد بدی، دست بندگان منو تو دست من بذار، گذاشتی زیارت تکی رفتی که چی؟ نتونستم درک بکنم، هنوز موندم. این مرجعی بزرگ آروم آروم با ذکر داره میاد طرف کربلا، یکی هم تو مسیر بود اومد بهش سلام کرد، نمیدونست این مقدس اردبیلی مرجعی تر، فکر کنی یه کارگر معمولی، گفتش پدر این پیران ما خیلی عرق کرده، چرک شده، کثیف شده، دررم تو این رودخونه بشکش. گار آقا جون دررم شنان آدم سبکبالی میشه، یعنی دیگه آدم برای خودش مقام قائلی با بودن خدا، میبینم همه چی اونه خودش هیچ. گار آقا جون دررم شیران عربی رو در آورد و داد به مقدس و بهش گفت من مخصوصا دو بار این قطعه رو تو کتاب نگاه کردم، بهش گفت یه جوری بشو چرک توش نمونه با تمیز تمیزش. گفت چشم مقدسی که نوشتن خدمت امام عصر میرسیده، مقدسی که هر وقت توی مشکل فقهی گیر میکرده میومده تو بیابونای کوفه امام عصر رو تو تاریکی شب میدیده، حضرت بهش میفرموده زمینا آماده کردن برو در صحن وا میشه، در حرم وا میشه، این مسئله رو برو از بابام علی بپرس جوابتو میده. حالا یکی بهش رسیده پیرن ما رو بشو چرک نمونه با چشم ها نشست. پیاده هایی که می رفتن کربلا اومدن رد شدن سلامون علی. بعد یکی دوتا گفتن آقا چی کار میکن؟ فرمود این برادر دینی من چه ثوابی به دوش من گذاشت، گفته پیران منو بشو. بهش گفتن آقا میشناسی این آقا رو؟ نه، اینم یه پیاده است داره میره. گفتم پیران منو بشو. مقدس برگشت گفت ادامه ندیم صحبت، حقوق برادر ایمانی به برادر ایمانی بیشتر از این حرف هست که من دارم انجام، حق برادر مؤمنم به عهده من اینه مریض بشه برم دیدنش، لباس نداره بهش لباس بدم، گرسنه شکمشو سیر کنم. یه پیرن شستن که چیز مهمه، حق مهمه. مرحوم محدث قومی به اینجای داستان که میرسه میگه که خواننده این مرجع تقلید به این با عظمتی اقتدا کرده در این کارش به حضرت علی ابن موسی رضا. پیر مرد تو ده چهار فرسخی نیشابور شنیده امام هشتم اومده نیشابور، کوله بارشو میندازه رو کولش، پیاده میاد تا نیشابور، گرد خاک تمام رو لباس روی صورت رو محاسنش، سحر میرسه نیشابور میگه با این وضع که نمیتونم برم امام هشتمو ببینم، یه حموم برم. حمومام قبل از اذان صبح یک ساعت دو ساعت مونده وا میشه. اومد حموم، لباساشو تکوند و تا کرد و گذاشت در بینه و لنگشو بست، اومد تو گرم خونه دید یه نفر بیشتر تو حموم، اومد سلام کرد، گویه کیسه به تن من پیرمرد میکشی تمیزم کنی؟ آخه من یکی رو میخوام برم ببینم که با تمیزی و طهارت باید برم به میشوری منو، کیسه میکشی، چرک میکنی منو؟ گفت آره. بیشین جلو، کیسه رو کرد تو دستشو، حالا هر صابونی بود اون زمان مالید و شروع کرد پشت پیر مرد و کیسه کشیدن. هنو نوبت دستای پیر مرد و پاها و سینه و شکمش نرسیده، سر آدم ها تو همون باشو. هر کی میاد میبینه امام هشتم داره یه پیر مردی رو کیسه، هی میان جلو، السلام علیک یا ابن رسول. پیر مرد این کیه انقدر مردم بهش احترام میکنن؟ یه خوده که همون شلوغ شد به یکی گفت این کیه؟ گفت تو نمیشناسیش؟ گفت نه. امشب میشورن امونا. ما بی چرک میریم خونه. اومد برگرده فرمود من تا کارمو تموم نکنم نمیذارم تکون. گفت یب نرسو. فرمود نه تو دیشب به عشق من از چهار فرسخی را افتادی، من مخصوصا زودتر اومدم تو رو ببینم. ما عاشق شیعانه بودیم. الهی سینه دی آتش در آن سینه دلی وانده نام سو هر آن دل را دل افسرد غیر از آب و گلی کرامت کن درونی در آن سینه دلی وان دل پر از دم ما ایرانی ها خیلی به هم دیگه میگیم دردت به جونم. میگم در آن سینه دلی وان دل پر از دم، تو برگردی به من بگی بنده من که درد حسینو بهت دادم. دلم پر شعله گردان پردو زبانم را به گفتن آتش آلود ندارد رای فکرم روشن نورت پرتوی دارم گدایی هم بده گرمی هم دل افسردم بر افروزان چراغ مردم در این راه مرا لطف تو می باید دیگر وقتی می خواهیم از هم دیگه خداحافظی کنیم به هم میگیم قرار ملاقاتمون کیه خدایا امشب داریم میریم قرار ملاقاتمون روز اول محرم ابی عبدالله اگه بین تموم شدن ما رمزون و محرم فاصله کم نبود که ما دق می کردیم خیلی طولانی نیست که پیرنای مشکی رو می پوشیم دورم جمع میشی مثل مادر جوان مرده بر ابی عبدالله گریه میکنی نسألو که و ندعوب Yeah. ساعت ذکرک اللهم ازقنا حلاوة عبادتك اللهم ازقنا حلاوة رحمتك اللهم ازقنا حلاوة مغفرتك اللهم ازقنا حلاوة لطفك اللهم ازقنا حلاوة مناجاتك اللهم ازقنا حلاوة احسانك اللهم ازقنا حلاوة مشاهدتك اللهم ازقنا حلاوة وصالك اللهم ازقنا حلاوة محبتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اشف مرضانا واشف مجروحينا وارحم شهدائنا وارحم امامنا ايد قائدنا انصر واحفظ امام زماننا اهلك اعداءنا به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده مرگ ما رو در عاشورا قرار بده چه لذتی داره با پیرن مشکی بمیری لحظه مرگ پرونده ما رو به قبولی علی برسون لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده بین ما و ابی عبدالله به خدا نمیشه عشق یه طرفه باشه من یقین دارم همون جوری که ما عاشقش هستیم اونم عاشق ما کار من جستجوی او دائم کار او نیز جستجوی من خدایا به عزت و جلالت سوگند، به انبیات، به آیات، به گریه های شب 11 زینب کبرا قسم، مرگ همه ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. زحمات کسانی که شبانه روز این یک ماه به هر شکلی با هر کاری برای برپا نگاه داشتن این جلسه کشیدم، همه رو نور قیامت و برزخ و آسانی مرگشون قرار بده.